بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خاتمة للفن الثالث. در علم بدی بودیم، حالا رسید به خاتمه علم بدی. فسرقات الشعریه و ما یتصل بها مثل الاقتباس و التضمین و العقد و الحل و التلمیح و غیر ذالک مثل القول فی الابتداء و التخلص و الانتهاء. میگه این که خاتمه ایست برای فن ثالث که علم بعدی باشد. این خاتمه هم در سرقات شعریه است. سرقات جمع سرقه یعنی دزدی. دزدی های شعری یعنی شعر دیگری را کسی بدزده به اسم خودش. خاتمه ایست در دزدی های شعری و اون اموری که مربوطند به سرقات شعری یا و غیر اینها. خاتمه در سرقات شعریه و ما یتصل به سرقات شعریه و غیر ذالک عطف است بر مدخول فی. این غیر ذالک دیگه نه از قبیل سرقات شعریه هستند و نه هم از قبیل مرتبطات به سرقات شعریه. در جواهر البلاغه گد فسرقات شعریه و ما یتصل بها. اون ما یتصل بها رو میگد هشت چیز: اقتباس است و تضمین است و عقد است و حل است و تلمیح است و ابتداء است و تخلص است و انتخاب. معنای اون کارش این است که این ابتدا و تخلص و انتها هم از اموری هستند که مرتبطن به سرقات شعریه، با اینکه اینها اصلا هیچ ربطی به سرقات شعریه ندارن. ملاحظه بعضی اوقات بعضی اونجا سوال میکردن که این چه ارتباطی به سرقه داره؟ ابتدای کلام خوب باشه این چه ارتباطی به دزدی داره؟ غافل از اینکه اونجا اون حرفش درست نبود. اون اصلا مرتبط به سرقات شعری یعنی صرف درست همین مصنف است گفته و شارح توضیح داده. خدا رحمت کند قبلی ها فکر می کردند و می نوشتند. خب بعدش دارد بین که و غیر اینها مانند قول در ابتدا که ابتدای کلام بایستی که نحوه باشه و تخلص و انتها، که یکی یکی این ابتدا و تخلص و انتها تعریفشان خواهد آمد. خب این قسمت تمام شد. بعد دارد و انما قلنا ان الخاتمه من الفن الثالث دون ان نجعلها خاتمه للكتاب خارجتن عن الفنون الثلاثه كما توهمه غیرنا. بعضیا این خاتمه را خاتمه کتاب قرار داده اند و از فن ثالث این را خارج دانستند. گفتند به این که بله تلخیص المفتاح پنج قسمته، قسمت اول مقدمه، قسمت ثانی علم معانی، قسمت ثانی ثالث علم بیان، قسمت رابع علم بعدی، قسمت پنجمم خاتمه کل کتاب. که خاتمه را خاتمه کتاب قرار داده اند، جزء علم بعدی ندانستند. از علم بعدی یعنی از فن ثالث او را خارج دانستند. اون کیه؟ حالا در عروس الافراح عبارتش میخوانیم، اون بعض همونه. عروس الافراح در همین شروح و تلخیص چاپ شده که این عروس الافراح هم قبل از این متول و مختصر نوشته شده و خودش هم از دو برابر، شاید یعنی دو برابر مختصر بلکه بیشتر، از متول هم شاید بیشتر مفصل تر راه. اون عروس الافراح، از عروس الافراح نگیم، بله عروس الافراح، اون خیلی مفصل نیست ولی خب از مختصر یه خورده طولانی تره. اون مواهب الفتاح هست که از مختصر خیلی بیشتر بلکه از متول هم طولانی تره. خب حالا در این عروس الافراح اینجوری داره، به این خاتمه که میرسد میگه به این که هادهی الخاتمه مور، بله هذه الخاتمه الموعود بذكرها في اول الكتاب بعد فراغ المقدمه والفنون الثلاثه. این همون خاتمه است که وعده داشته شد به او که ذکر بشود بعد از اینکه از مقدمه و فنون ثلاثه فارغ شدیم. این بیا بگید این همان خاتمه است. این عبارت معنیش این است که خاتمه جزء علم بعدی نیست. هذه الخاتمه الموعود بذكرها في اول الكتاب بعد فراغ المقدمه والفنون الثلاثه. بعد از فارغ شدن از مقدمه بود، از معانی و بیان و بعدی، این بیاد. این همون خاتمه است که اونجا به این وعده داده شده بود. نه اون، نه اون خلاف ظاهره، نه نه اون جا
بعد اتمام
بعدی. احسن، اینو شارم همینو میگه دیگه، شارم همینو میگه بعد از اتمام علم بعد. اون خلاف ظاهر عرض کردن و لذا شاره هم از عبارت ایشون همین را فهمیده که اون خیال کرده که خاتمه خارج از بدیعه، جزء فن ثالث نیست، خاتمه کتاب در کار. ظاهر عبارت اونه، عبارت اون اونه و تفتازانی هم همین را ازش کرده. خب حالا میگه چرا ما این خاتمه را مثل او جزء چیز خاتمه کتاب قرار ندادیم، خارج از فنون ثلاثه قرار ندادیم، بلکه جزء علم بعدی و خاتمه بعدی قرار دادیم. میگه آخو مصنف خودش در الایضاح وقتی که به خاتمه میرسد یک کلامی دارد که معنای کلام مصنف در ایضاح این است که ایشون خاتمه را خارج از علم بعدی نمی دانه، خاتمه کتاب نمی دانه. چون از عبارات خود خطیب در ایضاح فهمیده می شود که ایشون این درس دارن اینجا این وقت، قبلا داشتن الان درس دارن یا ندارن؟ نه اگر چیزه، چون امروز دارن؟ آها، یعنی این هفته هم دارد ایشون؟ پس ما بریم آقا بالا. نه جور نیست دیگه، چون اینجا میریم فرق نمی کنه بریم اونجا باشه یا اینجا باشه. خب بریم اونجا، چون بعضی گفتن اینجا این هفته نیست. نه 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 نمیشه، باشه هر چه باشه، باشه هر چه باشه. این هم یه خورده اون رو برنای کنم، اینه بذاریم
نه بر طلبه ها شده
دیگه چاره نیست.
الان میاد اینو چوزش تسلط.
نه نه خب و انما قلنا ان الخاتمه من الفن الثالث. چرا ما گفتیم که خاتمه از فن ثالثه؟ دون ان نجعلها خاتمه للكتاب، بدون این که قرار بدیم این خاتمه را خاتمه برای خود کتاب. خارجتن عن الفنون الثلاثه، خارج بدانیم اون را از فنون ثلاثه. کما توهمه غیرنا، کما این که توهم کرده است همین مطلب را غیر ما. یعنی خارج بودن او را از فنون ثلاثه. چرا ما این کار را کردیم برخلاف فهم او؟ میگه چون که مصنف گفته است در ایضاح در آخر بحث محسنات لفظیه این را گفته. این عبارت مصنف معناش این است که ایشون خاتمه را جزء علم بعدی میداند، نه خاتمه کتاب. حالا عبارت خطیب چه باشد در الایضاح؟ ایضاح در شروح تلخیص جزء 3 صفحه 498 دارد: هذا ما تیسر لی به اذن الله جمعه و تحریره من اصول الفن الثالث و بقیت اشیاء او یذکرها فی علم البدیعه بعض المصنفین و هو قسمان، احدهما ما یجب ترک التعرض له لعدم کونه راجعا الى تحسین الکلام او لعدم الفائدت فی ذکرهی لکونه داخلا فی ما سبق من الابواب، و الثانی ما لا بأس به ذکرهی لاشتمالهی علا فائدت مع عدم دخولهی فی ما سبق مثل القول فی السرقات الشعریه و ما یتصل بها. معنای این عبارت یعنی ترجمهش که مطلبش روشن. حالا مصنف وقتی که به اول خاتمه رسیده در علم بدیعش گفته به این که این، یعنی این مقداری که تا به حال گفتم، اونیست که میسر شد برای من به اذن خدا جمعش و تحریرش، این را جمع آوری بکنم و تحریرش بکنم، تهذیبش بکنم، به طور منظم ذکر بکنم. ما تیسر لی به اذن الله جمعه و تحریره من اصول الفن الثالث، فن ثالث همون بدیع، از اصول فن سوم که بدیع باشد. و باقی ماند چیزهایی که ذکر می کنند اونها را در علم بعدی بعضی از مصنفین، در علم بعدی بعضی از مصنفین اینا را ذکر میکنن و اینها باقی ماند. هنوز ما اینا را نگفتیم.
این مراد اصول
اصول در واقع همان محسنات. و هوا قسمان و این دو قسمه. هوا برگردد به چی؟ یعنی این باقی، اسم فاعل بقیت، و اون باقی که همون اشیا باشند که اونها در علم بعدی ذکر می کردند، این دو قسمه، یعنی اینا دو قسمند. احدهما، یکی از اون دو قسم، اون قسمی است که واجب است ترک کردن تعرض به او رو، یعنی اینجا اصلا نبایستی در علم بعدی ذکر بشند. چرا؟ لعدم کونهی راجعن الى تحسین الکلام، چون اصلا این قسم برای کلام حسن میاره، نه حسن لفظی نه حسن معنی. ما اینجا در علم بعدی چیزایی را ذکر میکنیم که برای کلام حسناور باشد، چیزایی که برای کلام حسن نمیآورن داخل در علم بعدی نیستن، اینجا بایستی اصلا ذکر نشند، ولذا اینا را بایستی کلن ترک بکنند و ما هم ترک کردیم، ولی اونا ذکر کردن. بله، لعدم کونهی راجعن الى تحسین الکلام او لعدم الفائدت فی ذکره، یا نه از محسناتن ولی ذکرش در علم بعدی اینجا فائده نداره. چرا؟ میگه چون اینها را قبلا ما ذکر کردیم. مثلا فرض کنید اسلوب حکیم از محسنات بدیعیه هست، در علم معانی ذکر شد، یا قلب در علم معانی ذکر شد، یا تذییل، توشیع، احتراس، ایغال، بعضی چیزهای دیگه، اون از محسنات بدیعیه هستن، ولی ما اینا رو اونجا ذکر کردیم، دیگه ثانیاً اینجا ذکرش بلا فایده میشه. یعنی اونجا هم ذکر کردیم برای یک مناسبتی، اونجا ذکر کردیم. ایزا 468. درستش. بله. این شش رو من خراب نوشتم، خیال کردم نه. بله.
از جزء 3 هست یا از جزء
4؟ جزء 4 صفحه 468. خب، اول عدم الفائده فی ذکره لکونه داخلا فی ما سبق من الابواب، او داخل در ابواب سابقه بود، ما هم اونجا ذکر کردیم، دیگه نیازی نداریم که ثانیاً اونها رو اینجا بیاریم ذکر بکنیم. و ثانی، گفت قسمان، یکی از اون دو قسم را بایستی ذکر نکنیم چون یا از محسنات نیست یا قبلا ذکر شده. قسم ثانی ماند که لا بأس به ذکرهی. و ثانی یعنی قسم ثانی اون قسم نیست که باکی به ذکر او در اینجا نیست. چرا؟ لاشتمالهی علا فائدتن مع عدم دخولهی فی ما سبق، چون که مشتمل بر فائده هست، ذکرش در اینجا دارای فائده است و در ابواب قبلی هم داخل نبود و ما هم اونها را در ابواب سابق ذکر نکرده ایم. مثل گفتار در سرقات شعریه و اون چی که مرتبط است به سرقات شعریه. خب، این عبارت ایزاه بود. حالا از این معلوم می شود به این که اینایی که الان ذکر می شود اینها داخل در علم بدیع اند، از قسم سوم اند، خاتمه بدیع اند، نه اینکه خارج از علم بدیع باشد و خاتمه کل کتاب بشه. تمام شد.
این تخلص و مراد استحلال اینها که جز خود محسنات هستند، چرا جز در خاتمه ذکر می شود؟
این ابتدا اونجور باشه، تخلص اونجور باشه، این اصلا به یک حساب داخل در مقتضای حال نیست. حال اقتضا میکند که اینجور باشد، که اگر اینجور نباشد اول کلام خراب بشد، خارج از مقتضای حال بشد. از این ناحیه اصلا به یک معنا داخل در علم معانی هم میتونند باشد، چون خیلی از این خصوصیات گفتیم داخل در علم معانی هم میتوند باشد به یک اعتبار، داخل در بدیع هم میشد باشد به یک اعتبار، که ما اینکه خودش هم اشاره کرد بعضی از چیزهایی که مربوط به بدیعه قبلا بالمناسبه ما ذکر کردیم، یعنی هم مربوط به علم معانی است هم مربوط به اینجاست. ولی در اینجا اینایی که ذکر میکنن میگن بله، البته بعضی از اینها گاهی اوقات چیز است، این در واقع هر چی که ذکر نکرده معناش این نیست که اینها خواب. میگه ما اینجا یک قسمتی ذکر کردیم اینجا و یک قسمت دیگر هم به عنوان خاتمه ذکرش کردیم، نه اینکه خارج از خاتمه از اینجا، نه معنی نداره، ابتدا از محسنات. اینجا ما نمیخوایم بگیم چیزی که از محسن ابتدا از محسنات نیست، نه هست، منتها در این چیزایی که محسنن در کلام بعضی ها را قبلا ذکر کرد، بعضی ها را در خاتمه قرار داد. حالا چرا در خاتمه قرار داد با اونا ذکر نکرد؟ گاهی اوقات بعضی ها متعارف بوده، دیگران این کار را کرده بودن، ایشان هم طبعا لهم همین کار را کرد، یا ایشان هم اگر بر می داشت اینا را به عنوان محسن بعدیه خاتمه را نمی آورد. این مسائل را البته اون سرقات شعریه و این اون دیگه نمی شد اون را داخل در علم بعدی دانست، یه ارتباطی به او داره، ولی ابتدا و تخلص و انتها را کسی از محسناتم بشماره هیچ اشکال نداره. ولی دیگران اونجور کرده بودن، مصنفم که نخواست مثل اونها مشق بکنه، این را در خاتمه قرار داد. و معنای اینم این نیست که اینها از محسنات نیستن، بلکه حسنی که برای ابتدا هست، حسنی که برای تخلص، حسنی که برای انتها هست، خیلی مافوق خیلی از حسنهای است که اون یکی ها ایجاد میکردن. تمام شد. حالا در اینجا فعلا میخواد شروع بکند به سرقات شعریه. اتفاق القائلین علا لفظ تثنیه، قائلین را میگهد به صیغه تثنیه بخواد. اتفاق القائلین ان کان فی الغرض علی العموم کل وصف به شجاعه فلا یعد سرقتن لتقرره فی العقول والعادات و ان کان فی وجه الدلاله کالتشبیه والمجاز والکنایت و کذکر هیئات تدل علی الصفه لاختصاصها بمن هی له که وصف الجواد به تحلل عند ورود الافات والبخیل بالعبوس مع سعت ذات الید فان اشترک الناس فی معرفته لاستقراره فیهما کتشبیه الشجاع بالاسد والجواد بالبحر فهو کالاول و الا جاز ان یدعا فیه السبق و الزیاده. میگه دوتا قائل وقتی که گفتارشان شبیه به همه، یک شاعری حال اینجا آمده عمدتا حرف رفته روی شاعر دیگه، شاعری شعری گفته، شاعر دیگرم آمده شعر گفته، شعرش هم مثل اون. حالا میگه به این که اینا که متفقن در این شعر یک مرتبه در غرض مختلفن، متفقن یعنی غرضش هم مثل همه، منتها اون غرض غرض عامه. مثلا هر دو شعرشان برای مدحه، هر دو شعرشان برای ذمه، هر دو شعرشان راجع به شجاعته. شاعر اول شعری گفته بود در رابطه با شجاعت، شاعر ثانی هم راجع به همون گفت، یا شاعر اول راجع به متن کسی قصیده‌ای گفته بود، شاعر ثانی هم پاشد در متن کسی قصیده‌ای گفت. غرض اینها مثل همه، غرض در هر دو غرض بیان شجاعت کسی است، یا مدح کسی است به علم، یا ذم کسی است به جبن و امثال ذلک. اینجا میگه به این که این غرض یک مرتبه یک غرضی است که همه کس فهم است، یعنی همه سرشان مدح میشه برای مدح کسی قصیده، همه مردم سرشان شجاعت میشه در بیان شجاعت کسی قصیده میکند. اینجا دیگه معنا ندارد کسی بگیم که بله این شاعر دوم از اولی سقط کرده، الفاظشون یکی باشد اینو نمیگم ها، الفاظ و همه چیز جداست. شاعری آمده در مدح کسی به شجاعت مثلا قصیده ای گفته، همه حرفاش جداست، یک دروغ هست. شاعری هم بعد از او آمد در مدح کس دیگر به شجاعت قصیده ای گفته. حالا این دوتا قصیده نه اینکه لفظشان و معناشان و امثال ذلک مثل همه، در هر دو غرض مثل همه، اونم به غرض مدح گفته شده، اینم به غرض مدح گفته شده. و فرضم این است که این غرض غرض همگانی است، یعنی همه کس فهمه. میگه اینجا معنا ندارد کسی بگه که شاعر دوم از اولی دزدی کرده. چه دزدی کرده؟ اگر قصیده او را برداشته بود به اسم خودش خوانده بود دزدی میشد، ولی نه خیر، خودش قصیده گفته در این زمینه، اون اولی هم قصیده گفته در همین زمینه، و این غرض هم غرضی است همه کس فهم. اینجا معنا ندارد کسی بگه شاعر دوم از اولی چیزی دزدیده، اون که برای مات گفته بود اینم چون برای مات گفته پس این دومی از اولی دزدیده. نه، مات همه کس فهمه. میگه یه مرتبه اینها متفقن در غرض، یه مرتبه نه خیر، اینها متفقن در وجه دلالت، متفقن در وجه دلالت، یعنی کلام اولی طوریست دلالت بر یک معنایی میکنه، کلام دومی هم طوریست دلالت بر اون معنا میکنه، اینها دلالتشان یک نواخت است. مثلا هر دو دلالت به تعبیر مجازی صورت گرفته، هر دو دلالت به تعبیر کنایی صورت گرفته و مانند اینها. حالا اگر دومی باشد ببینیم چه وضعی در میاد، اون قسمت اول رو تطبیق کنیم تا به دومی برسیم. اتفاق اون دو قائل در نظم، قائلین را میگه به لفظ تثنیه بخوان، اگر اتفاقشان در غرض باشد، یعنی غرض از هر دو قصیده مته، مته کسی به کرم مثلا، یا مته کسی به شجاعت مثلا، در غرض علل عموم، علل عموم یعنی این غرضم یک غرضی است که همه کس فهمه، همه از این غرض سر در میارن، همه توجه به این دارن، یاد گرفتن نیست اینجا، اونم سرش مرتبه شجاعت میشه، اینم سرش مرتبه شجاعت میشه، اونم سرش مرتبه کرم میشه، اینم سرش مرتبه کرم میشه، مرتبه کرم اینجور نیست که من مرتبه کرم رو از او یاد گرفته باشم.
این علل عموم متعلق به اتفاق میشه،
غرض این کان فل غرض، اون غرض علل عموم است، یعنی غرض همه کس فهم است، یعنی همچه غرضی همه مردم میتونن داشته باشند. ولذا این عموم را معنا کردن و ان یکون ذلک الغرض مما یتناوله، تناولون یعنی به دست آوردن، و یقصده کل احد، هر کسی این غرض رو میتونه به دست بیاره، هر کس میتونه این رو قصد بکنه، یاد گرفتن نمیخواد. مثل وصف به شجاعت، حالا تو وصف کسی به شجاعت این یک غرضی است همه کس فهمه، و وصف کسی به سخاوت، و وصف کسی به حسن وجه و بها، بها هم به معنای حسن، همون عطف تفسیریه، حسن میشد، وصف کسی به حسن وجه و بها، و مانند اینها. وصف کسی به ترس، وصف کسی به بخل. میگد اگر این دوتا قائل اتفاقشان در این باشد، فلا یعد هذا الاتفاق سرقتن، این گونه اتفاق را نمیگن دزدی، که دومی از اولی دزدی کرده. او برای مت کسی به شجاعت قصیده گفته بود، دومی هم که مثل او گفته، پس دومی این قرض را از او دزدی. نه، این قرض قرضی نیست که یکی بفهمد یکی نفهمه. ولا استعانتن، کمک گرفتن هم به حساب نمیاد. بگیم دومی از اولی در قرض کمک گرفته از اون، بخیر، خودش میتونست بفهمه و فهمیده. ولا اخذن، یا اینکه بگیم دومی این قرض رو از اولی اخذ کرده گرفته، نخیر. و نحو ذلک و مانند این تعبیرات، مثل اینکه بگیم دومی این قرض رو از اولی قصد کرده مثلا، و مانند این تعبیرات. مما یعدی هذا المعنا، نحو ذلک را تفسیر میکنند، مانند اینها، نحو اینها عبارت است از اون تعبیراتی که این معنا را میرسانند. اون معنا چیه؟ صدقه. حالا چرا این لا یعد صدقتن؟ میگه لتقرره، یعنی به خاطر تقرر این قرض عام در عقول همه مردم، در عادات همه مردم، یعنی همین رو خودشان میفهمن و همه مردم عادتا این را به کار میبرن، سر در میارن، درک میکنن. به خاطر تقرر همچی قرض عامی در عقول انسانها و در عادات اونها، پس بنابراین شریک میباشد. فیشترک فیه الفصیح والاعجم والشاعر والمفهم، پس شریک می باشد در همچی یک قرضی اون آدم فصیح و اون آدم اعجم. اعجم مقابل فصیحی، یعنی غیر فصیح. اعجم یعنی کسی که نتوند فصیح صحبت کنه. و همچنین شریک است در او شاعر و مفهم. مفهم یعنی کسی که شعر بلد نیست بگه. همه در این شریکن. وقتی که اینجور باشد دیگه، هر کس در این زمینه شعری بگد، نمیگن که یکی از دیگری استفاده کرده، دزدیده، به دست آورده، عقص کرده، اینا نیست. و انکانه، ولی اگر چنانچه نه، اتفاق اونها در غرض نبود، در غرض عام. اگر اتفاق اونها در غرض عام نبود، بلکه در وجه دلالت بود. البته این قرض را که مقید کرد به عموم، اشعار به این دارد که اگر شاعری قصیده‌ای گفته باشد و یک قرضی از این قصیده دارد، این قرض را هر کسی میتوند بفهمه. او بود که فهمید، دیگران نمیفهمند. این قرض همه کس فهم نیست. اگر اونجور باشد، اونجا ممکنه داخل در صدقه بشد. با خب، و ان کان اتفاق القائلین فی وجه الدلاله، اگر بوده باشد اتفاق اون دو قائل در وجه دلالت. وجه دلالت یعنی طریق دلالت بر غرض. وجه یعنی طریق، راه، نحوه. آره، ما خواهد تفسیر کنم. و اگر اتفاق اون دو قائل در وجه دلالت بود، وجه دلالت یعنی طریق دلالت بر غرض. مثل چی؟ مثل تشبیه. اونم تعبیر تشبیهی آورده برای این غرض، اینم تعبیر تشبیهی آورده برای این غرض. یا مجاز، اونم تعبیر مجازی آورده برای این غرض، این یکی هم تعبیر مجازی آورده. یا کنایه، اونم بر تعبیر کنایی برای این غرض آورده، اینم تعبیر کنایی آورده. اگر اتفاقشان در این بود که تشبیه و المجاز و کنایه و کذکر حیات تدل علی الصفه لاختصاصها بمن هی له و همچنین مانند ذکر یک حیاتی که اون حیات دلالت بر اون صفت و وصف می کنند، لاختصاص اون حیات به کسی که این صفت برای اونه. مراد از حیات در اینجا چه باشد؟ منظور از حیات، حیات مثل اسم فاعل و اسم مفعول و صفت مشبهه و صيغه مبالغه و امثال ذلک نیست، بلکه منظور از حیات حالات طرف، وضع طرفه. مثل اینکه بگیم فلان کس وقتی که کسی به در خانه او میاد طلب کمک میکند بشاشه، این بشاش بودن هیئته، نه اینکه هیئت اسم فاعل، اسم مفعول، صيغه مبالغه و امثال ذلک. فلان کس وقتی که کسی میاد به طلب کمک از او خیلی بشاشه، این یعنی آدم کریمی است. و الا آدم بخیل باشه کسی به در خانه او بیاد برای طلب احسان ناراحت میشه، نه اینکه بشاش باشه. یا عکسش، وقتی که کسی میاد برای طلب احسان اخمش میریزه، ناراحت میشه، این ناراحت میشد کنایه است از اینکه آدم بخیلیه. این ناراحت شدن، این اخمو بودن هیئته. پس مراد از حیات اون اوصاف طرفه، اون احوال طرفه، اون هیئت و شکل و وضع طرفه. و مثل ذکر کردن یک حیاتی، یعنی حیاتی را ذکر میکنی که این دلالت کند بر اون غرض. و مثل ذکر یک حیاتی که اون حیات دلالت میکنن بر صفت، بشاشیت دلالت میکند بر کرم. اینجوری چرا، چگونه این حیات دلالت میکنن بر فلان صفت؟ میگه به خاطر اینکه اختصاص دارد این حیات به اون کسی که این صفت برای اونه. بشاشیت مختص به کسی است که کریمه، به خاطر اختصاص این حیات به اون کسی که این صفت برای اونه. ولذا ذکر این هیئت دلالت میکند بر وجود اون صفت در او. ای لاختصاص تلک الحیات به منصبت له تلک الصفت. فرق نمی کند، اختصاص مصدر باشه، اسم فاعل باشه، فعل باشه، اینجور استعمال وارونه نیست. اینو اصلشان میگن این است که با داخل بشود بر سر مقصور اون چیز، در اختصاص بر سر مقصور باید داخل بشه. خب
الان جو مقصور صفت است یا اون حیات؟
حیات. بله، نه میگن این حیات مختص به اون کسانی است که دارای اون صفته، یعنی مقصور بر اونهاست. این بر طبق چیز، این برخلاف استعمال شده اینجا. اختصاص مفعول بهش که با ما میاد یکی، البته اختصاص همین، ببینید تخصیص دوتا مفعول میگیره، بلا واسطه معل واسطه، با اصل این است که در ماده تخصیص داخل بشد بر سر مقصور. خصصت و زیدن به ذکر، یعنی فقط زید ذکر کردم، ذکر شد مقصور، زید میشد چیز، ذکر شد مقصور، زید شد مقصور علیه. ولی وقتی که اختصاص از باب افتعال بیاد، این یک فاعل میگیرد یک مفعول، یک فاعل میگیرد یک مفعول، با سر مفعولش داخل میشه و اصل این است که مفعولش بشد مقصور، فاعلش بشد مقصورون علیه. فاعل بشد، مقصود علی مفعولش که مفعول مع الواسطه است بشد مقصود اصلینه. منتها در تمام این استعمالات برخلاف اصلم علی سبیل ندره استعمال میشه. بله
من این فرقه
گرفتم به همون معنی چیز اون دیگه تخصیص همون است دیگه، اون ماحصل معنی تخصیص همون معناش همون در واقع. خب بعدش دارد به این که کوصف انسان جواد به تحلل، اون هیئت در اینجا تحلل ها وصف کنیم، انسان جواد را به تحلل، تحلل وجه یعنی طرف بشاشه، خندان، متبسم، صورتش می درخشد. مثل این که وصف کنی انسان جواد را به تحلل وجه بشاش بودن، منتها تحلل عند ورود الافات، وقتی که افات جمع آفیس، آفی هم یعنی سوال کننده، درخواست کننده، اونی که درخواست احسان میکنه. میگه وقتی که افات و سائلین به ایشون وارد میشد، ایشون بشاشه، هیئت شد بشاشیت او، بشاشیت او کنایه شد بر این که ایشون کریم است و سخاوتمند است و جواده. حالا وصف در اینجا اون جود بود، هیئتی که دلالت بر اون وصف میکند در اینجا این بشاشیته، این حالت این شخص است. مثل این که وصف کنی جواد را به تحلل عند ورود افات، افات یعنی سائلین و این افات جمع آفنه، مثل دعات جمع دایی بود دیگه، دعات جمع دایی، قضات جمع قاضی و مانندین. این یکی و مثل و کوصف البخیل بالعبوس عند ذلک مع سعت ذات الید ای المال، این مع سعت ذات الید مربوط به این بخیل ها، یعنی عبوس است مع سعت ذات الید، ذات الید یعنی مال، در کتاب های لغت هم آمده ذات الید یعنی ما تملکهو، به اون چیزی میگن که دست مالک اون. یقال قلت ذات یدهی، کم شد ذات یدش، ای ما ملکت یدهو، یعنی مالش. پس ذات الید یعنی مال، این ما حسنش. میگه و همچنین مثل این که وصف کنی انسان بخیل را به عبوس، بگی زید عبوس است وقتی که کسی از او چیزی درخواست میکنه، کمک میطلبه، پول میخواد ازش، احسان میخواد ازش. و مثل وصف انسان بخیل به عبوس عند ذلک، اون ذلک اشاره است به اون ورود الافات، ورود الافات، نه اینکه بگیم هر زید عبوسه، تنها عبوس بگیم، این معناش این نیست که بخیله، بلکه اگر بگیم کسی که برای طلب احسان بیاد به در خانه او، اینجاست که عبوسه، اینجا عبوسیت دلالت بر باخل میکنه. ولی اون اندزالک رو هم شاره ها ورده، یعنی وقتی که سائلی بیاد اون وقت عبوسه، اینجا میتوند کنایه از باخل باشد. اندزالک یعنی اند ورود الافات.
اگر این ذالک قید اعتراضی میشه، یعنی مثلا احتمالاً بعضی زاها این
بله دیگه اونش هست، بله بله حسنم داره. معصعت ذات الید، این قید اضافی آورده، اون اولی یک قید داشت عند ورود الافات، دومی دوتا داره، عند ورود الافات یکی، معصعت المال دو، یعنی بگیم زید با این که مالم دارد، وقتی که کسی درخواست کمک از اون می کند عبوسه، چند تا قید آوردیم؟ دوتا. هم مال داره، هم تا کسی آمده برای طلب احسان. میگن اگر کسی سخی باشد، یک کسی به در خانهش بیاد چیزی به طلبه، این نداشته باشد بدد، نراحت میشه، عبوس میشه. اینجا عبوسیت دلالت نمی کند بر اینکه این بخیله، چون دلش مخواد ببخشه، ندارد ببخشه، ناراحت میشه. یعنی کریم است، اگر داشت حتما میبخشید، ولی وقتی که ندارد ناراحته. اصلا این فضیلت است برای او که بله، فلان کس که چیزی میخواد نداری ازش بخوان ندارد بده، ناراحت میشد، این برای او مدح است، نه اینکه مذمتش باشد. پس دومی دو تا قید آورد، یکی دارد و دیگر اینکه کسی آمده به در خانهش. اینجا اگر گفتیم عبوس است، یعنی بخیله.
لحاظ لغوی وقتی پول نداشته باشه دیگه بخیل صرف نمی‌کنه.
بله،
اگر پول نداشته باشه
نه، ما می‌خوایم بگیم که فلان کس رو می‌خوایم بگیم بخیله، این رو منتها با لفظ عبوس می‌خوایم بگیم بخیله. بگیم زید عبوس است، یعنی بخیل. کی عبوس دلالت میکند بر این که او بخیله؟ در صورتی که این دو قید در کنارش باشه. یک، کسی آمده برای طلب احسان. دو، این مالم داره. این هر دو قید در کنارش باشد، در کنار عبوس، در این صورت عبوس میتوند دلالت کند بر بخل. و که وصف بخیل به عبوس عند ذلک، یعنی عند ورود العفات، معسعت الید، معسعت ذات الید، ذات الید یعنی مال، سعه ذات الید هم یعنی سعه مال. بعد و اما اشاره است به این که اون قید سعت الید برای چی آورده شده اونجا؟ قید احتراز است، یعنی میخواد بگه و اما العبوس و عند ذلک، ذلک یعنی ورود العفات علیه، مع قلت ذات الید فمن اوصاف الاسخیا. بگه اون آدمی که کسی آمده طلب احسان میکنه، این ندارد بده، ناراحت میشه، معلوم میشد که سخی بوده که ناراحت شده، و الا بخیل بود ناراحت نمیشد. و اما عبوس عند ذلک، یعنی با ورود و وفات بر او، با قلت ذات الید، این از اوصاف اسخیاست. عبوس است یا عبوسه؟
عبوس هم غلطه هم عبوسه در گوانی.
نه، اون اینجاش ذکر
ما بالا عبوسه،
عبوسه، عبوس. بله، ما اشتباه کردیم، عبوس مصدره ها. وصف طرف به عبوس بودن، ولذا عبوس بخوانی تردارا، نه عبوس، اشتباه کردیم عبوس خان. خب، و اما عبوس عند ذلک معقلت ذات الید فمن اوصاف الاسخیا. خب، عبوس یعنی عبوس بودن، عبوس یعنی کسی که عبوسه. اخمو تمام شد. حالا و ان کان فی وجه دلاله مثل اینها دو قسمه، فا ان اشترک الناس فی معرفته، ای فی معرفت وجه دلاله لاستقراره فی هما، ای فی العقول والعادات، که تشبیه شجاع بالاسد والجواد بالبحر فهو کالاول، ای فی الاتفاق فی هذا النوع من وجه الدلالته کالاتفاق فی الغرض العام فی انه لا یعد سرقه ولا اخذا. میگه به این که این دو قسمه، اتفاق در و چه دلالت، دو قسمه. یه مرتبه این است که این وچه از دلالت برای همه قابل فهمه و قابل کاربرده، یعنی این نوع از صحبت کردن، یعنی این نوع کاربرد تشبیه، این نوع کاربرد کنایه، این نوع کاربرد مجاز، این نوع وصف، برای همه قابل فهم و همه توانایی این رو دارن به این که همچی چیزی رو به کار ببرن. نیاز ندارن که از اون یکی یاد بگیرن. در تشبیه انسان شجاع به شیر همه کس فهمه. بچه هم میگد زید مثل شیر، بزرگم میگد باسوادم، میگد بیسوادم، میگد یا اون یکی. میگد اینجا هم باز اگر حرف دوتا شاعر از این ناحیه مثل هم بود، اینجا هم باز نمیشد گفت که دومی از اولی دزدیده، دومی از اولی عقد کرده، بلکه اولی هم خودش میفهمید به کار برده، دومی هم همین را خودش میفهمد به کار میبره. گرفتنی نیستی مثل اون اتحاد در و اتفاق در قرص قرص آن. پس اگر شریک بودند مردم در شناخت این، یعنی در شناخت این وچه دلالت، وچه دلالت یعنی از راه تشبیه، از راه کنایه و مانند این، چگونه میشد مردم همه شریک باشند در این؟ لاستقرار این وچ در هر درون دو، درون دو بالا گفت یعنی عقول و عادات. در تمام عقول این وچ هست، در تمام عادات این وچ هست. یعنی همه انسان ها عادتا وقتی که بخوان تشبیه بکنن، زید انسان شجاع را به شیر تشبیه میکنن. یا مثلا فرض کنید مانند این تعبیرات ها عقول هم این را یعنی خودشان میفهمن. لاستقرار این وجه در اون دو، یعنی در عقول و عادات، مثل تشبیه کردن انسان شجاع را به شیر و تشبیه کردن انسان جواد را به دریا. فهوه کل اول، فهوه یعنی این اتفاق مثل اون اتفاق اولیه. اونجا گفتیم دزدی معنا ندارد، اینجا هم دزدی معنا نداره. فهوه کل اول ای فل اتفاق فی هادن نوع من وچه دلاله کل اتفاق فی الغرز الام فی انه لا یعد سرقه ولا اخزا. یعنی پس اتفاق در این نوع از وجه مانند اتفاق در غرض عام است، در این که این هم شمرده نمی شود سرقه ولا اخزا از دیگری.
اگر بین مثلا عرب یه وضعیتی باشه تشبیهش محلول فصیل و امثال اینا بین عرب متداول بوده، ولی بین فارس هم متداول نیست. بعضی شاعر فارس مثل سعدی مثلا یا حافظ بیاد از اونها بگیره، این سرقه حساب میشه.
اگر خودش نمیتونست بفهمه بدون اینکه از او استفاده کنه، اون یه مسئله است. یعنی به ذهنش نمیامد، از اصطلاح اونها خبر نداشت. ولی اگر چنانچه نه تو اونها اشعار اونها را دیده، امثال ذلك عرفیات اونها را فهمید، خودش این را میفهمد دیگه، یه چیز عادی است. بعد از اینکه بفهمد به کار ببرد اشکال ندارد دیگه، نمیشد گفت از او گرفته.
مردم ایران که نمیفهمند.
میدونه. این مهم این است که اون گوینده، گوینده از دیگری گرفته یا نه، اینشه. ولی بقیه مردم مهم نیست، مربوط به گوینده میشه. بعدش دارد به این که و الا ای و ان لم یشترک الناس فی معرفته جاز ان یدعا فیه ای فی هذا النوع من وجه الدلاله السبق و الزیاده و ان یحکم بین القائلین فیه بالتفاضل و ان احدهما فیه اکمل من الاخر و ان الثانیه زاد علی الاوله او نقص عن. میگه اگر آمد نخیر در این نوع از دلالت، اینجور نیست که این نوع از دلالت همه کس فهم باشد، همگانی باشد. این یک خصوصیتی است که خواستن که این را درک میکنند، این را سردر میارند، این را به کار میبرند. اگر این باشد، اینجا دیگه صحبت سرقت و این حرفا پیش میاد. البته سرقه در جایی بگیم که مطمئن باشیم دومی از اولی گرفته ها، و الا اگر چنانچه دومی مثل اولی حرف زده، اون وجه دلالت هم بسیار ظریف بوده، همه کس فهم نبوده، ولی نمیدانیم که دومی خود دومی هم فهم این است که فهمش بالاست، اولی هم فهمش بالا بوده، حالا چه اشکال دارد برای دومی هم بدون این که حرف اولی را شنیده باشد به ذهن خودشیم بیاد. این که میگیم سرقه است، بدانیم دومی از اولی گرفته. اگر ندانیم نمیتونیم بگیم که دومی از اولی گرفته در این بحث سرقاته. و الا اگر شریک نباشند مردم، همه مردم یعنی، در شناخت اون وجه دلالت، اینجا جایز است ادعا بشود، ادعا بشود در این نوع از وجه دلالت سابق و زیاده. بگیم یکی از این دو سابق بر دیگری است و فضیلتش بیشتره. ادعا بشود در این نوع سبق یکی بر دیگری و زیاده یکی بر دیگری. حالا اون زیادی و سبق یعنی چه؟ شارح معنا میکنه. کلمه سبق برای سبق زمانی هم در لغت میاد، به معنای غلبه هم میاد. سبقهو یعنی غلبه کرد بر او. غلبه کرد به این که در این صفت از او قوی تر، در فصاحت از او بالاتره. مسابقه نمیگذارن در چیز بگذارن که این جلو افتادن در دویدن امثال ذالک که نیست، در فضیلت و ایناست دیگه. سبق زمانی اینجا منظور نیست. سبق در اینجا یعنی فضیلت یکی از دیگری بیشتره. حالا اینجا اونطوری که شارح کلمه سبق را میخواد بعدن معنا کند با زیاده، شاره سبق را در اینجا سبق زمانی نمیخواد بگیره. بگید اینجا گفته میشود اون صاحب شاعر جلوتر گفته این را، این یکی بعد از اون گفته زمانه، بلکه مراد سبق یعنی این از او قوی تره، این از او بالاتره. مثلا معنای اول هم ذاتن اشکال ندارد، منطقه شاره اینجور من، یعنی این تعبیر ما باشیم و تعبیر، هر دو صحیح است. ولی شاره در اینجا طوری معنا کرده که مراد از سبق کاری با سبق زمانی نداره. حتی بگیم اولی از دومی افضل است، از باب این که اون این از او گرفته، اون جلوتر گفته، اونم همون سبق هستی که اشکال نداره دیگه. یعنی سبق نه این که قرض اصلی باشد، این که بگیم اون جلوتر گفته، بلکه منظور این است که او از این افضله، چون دومی از اولیات گرفته. سبق و زیاده به ان یحکمه، هر دو را میخواد معنا کنه، دا سبق و زیاده هر دو را. بنابراین بیان زیاده میشود عطف تفسیری سبق، زیاده میشود عطف تفسیری سبق. اگر مراد از سبق سبق زمانی بود، اون وقت این زیاده دیگه عطف تفسیری اون نمیشود، اون یک معنا میرساند، این معنای دیگر. ولی اگر مراد از سبق همون مزیت و فضیلت و جلوتر بودن در فضل و امثال ذالک باشد، دیگه زیاده با اون یکی میشد و زیاده عطف تفسیری او در میاد. و شارح هم همینجوری معنا کرده، به این که حکم می شود، به این جائز است ادعا بشد، یعنی حکم بشود بین اون دو قائل در این وجه به تفاضل. تفاضل از باب تفاعل، یعنی مزیت داشتن نسبت به هم دیگر. حکم بشود بین اون دو قائلین در این وجه به تفاضل، این وجهی که مشترکون فیه نیست. و این که اونم تفسیر بعدیست، تفاضل یعنی چه؟ و این که یکی از اون دو در این وجه اکمل است از دیگری، و این که ثانی زائد بر اولیست، اون اولی انقص از اینه. منظور از ثانی و اول در اینجا یعنی یکی از دیگری افضلها، نه این که اون مراد از اولی اون جلوتر قائل اول باشد، مراد از ثانی هم قائل دوم، این نه، یکی از اون دو بر دیگری مزیت دارد، دومی از او کمتره. اینجا میگه این حرفا پیش میاد دیگه، یعنی دو تا شاعر گفته و وجه دعا دلالتشون هم مثل هم است و این وجه دلالت هم مشترکون فیه نیست. اینجا ممکن است ما بیاییم و بین این دو شاعر مقایسه بکنیم ببینیم کدام از دیگری بهتره، کدام بر دیگری مزیت داره.
اون نقصان ضمیر فاعلی و مجروری به کی میخونه؟ شما یه طوری برگردوندید ظاهرا.
انستانی زاد علل اول در این وجه، یا ثانی نقص عن الاول از این وجه.
نقص رو بس به ثانی میزنید.
ثانی بله. ان اون اشتباه شد. و ان ثانی زاد عن الاول او نقص عن الاول در این وجه دلالت. خب. ولی اونی که گفتم اول اشتباه بود. و هو ای ما لا یشترک. ساعت چنده؟
20
خب حالا یه مقدارم میخوانیم. و هو ای ما لا یشترک الناس فی معرفته من وجه دلالت علی الغرض ضربان، احدهما خاصی فی نفسه غریب لا ینال الا بفکر و الاخر عامی تصرف فیه به ما اخرجه من الابتدال الى الغرابه کما مر فی باب التشبیه والاستعاره من تقسیمه ما الى الغریب الخاص والمبتدل بله الى الغریب الخاصی والمبتدل العامی الباقی الابتداله والمتصرف بله والمتصرف فیه به ما یخرجه الى الغرابه. میگه به این که و این، یعنی این قسم ثانی، این کدام بود؟ اخیری، یعنی اونی بود که شریک نمی باشند همه مردم در معرفت او. ما لا یشترک الناس فی معرفته من بیانها من وجه دلالت علی الغرض، یعنی اون وجه دلالت بر غرضی که مشترکون فیه نیست برای همه، یعنی همه کس فهم نیست، همه اینگونه نمیتونن تعبیر بیارن، از این راه طرف را دلالت بر معنا بکنن و مطلب خودشون را از این راه او برسانند. این خودش دو قسمه، یکی از اینها خاصیون فی نفسه، این آمده ببینید بله در باب تشبیه داشتیم، در استعاره هم داشتیم. تشبیه گفت بر دو قسمه، بعید غریب یک قسمه، قریب مبتذل قسم دیگرش. تشبیه بعید قریب اونی بود که وجه شبه در او دارای خفا باشه، به ذهن هر کس نمیرسه و هر کس هم که تشبیهی را به کار نمیتونه ببره، ولذا این گونه از تشبیه میگفتن از اذهان عامه مردم دور است و دارای قرابت است و عجیب غریب است و جذابه. این بعید قریبش. مقابلش قریب مبتذل اونی بود که وجه شبه در او از واضحات باشه، همه کس فهم باشه، نتیجتا هم که تشبیهی هم فهمش همگانیست، هم کاربردش همگانیست. این را می گفتیم قریب مبتذل. قریب یعنی به ذهن نزدیک است همچی یک تشبیهی، مبتذل است یعنی کاربردش یاد است و پیش و پا افتاده است و دم دست همه است و همه هم به کار می برن. بعد همونجا آمد قریب و مبتذل را باز دو قسمش کرد، گفت گاهی اوقات متکلم در قریب مبتذل یک کارایی انجام میداد، یک تصرفاتی انجام میداد که این تصرفات باعث میشود که این قریب مبتذل از ابتذال در بیاد و عید قریب بشه. یعنی این تشبیه بدون این خصوصیت همه کس فهمه، همه کس به کار بره، با این خصوصیات از هر کس ساختنی، از خواص ساخته، از انسان‌های بازوق و از بلغا ساخته است. بنابراین سه قسم درست شد: بعید غریب، غریب مبتذل. غریب مبتذل هم یا در او تصرفی شده است که او را از ابتذال در آورده، یا در او همچه تصرفی نشده به ابتذال خودش مانده. این سه قسم. حالا در اینجا میگد این قسمی که الان گفتیم این خودش دو قسمه، اون این یا بعید غریب خاصیست یا غریب مبتذلیست که با تصرف از ابتذال در آمده، چون که گفتیم این مشترکون فیه نیست در بین همه، مال خواسته. مال خواص که شد دو قسم میشد براشان، یا بعید غریبه یا غریب مبتذلیست که بعید و غریب شده است به وسیله اون تصرف. اون قسم ثالث دیگه در اینجا قابل تصور نیست، چون اون مشترکون فیه بود بین همه و فرض این است که این مشترکون فیه نیست. و اون تقسیم سگانه کما این که در تشبیه بود در استعاره وجود داشت. در باب استعاره باز گفتیم استعاره بر دو قسم است: استعاره خاصیه همون قریب بعید غریب، عامیه قریب مبتذل. اونجا باز در استعاره هم گفت که گاهی تصرفی در اون میشد، استعاره از عامیه بودن در میاد خاصیه میشد. خب دو قسمه، یکی از اون دو خاصیست فی نفسه، یعنی ذات خودش اصلا ذاتن خاصیست، غریب است، دارای قرابت است، لا ینال الا بفکره، به اون نمیشد نائل شد مگر با فکر و تأمل و دقت و این حرف. و دیگری عامیست، عامی همون غریب مبتذل، عامیست که تصرف شده در او به یک تصرفی که این تصرف خارج کرده است او را از ابتذال به قرابت. میگه کما این که این مطلب در باب تشبیه و در باب استعاره گذشت. باب تشبیه در کتاب ما صفحه 323 بود تا صفحه 327. استعاره هم در کتاب ما، یعنی این مال اسماعیلیان چاپش، از صفحه 353 بود تا 354. از 353 تا صفحه 354 کما این که گذشت در باب تشبیه و استعاره از تقسیم این دو به سه قسم، اونجا غریب خاصی مبتذل عامیست که باقی مانده بر ابتذال خودش، یعنی در او تصرفی نشده است او را از ابتذال در بیاره. قسم سومش المتصرف فیه، یعنی اون مبتذل عامی که در او تصرفی شده به یک تصرفی که اون تصرف خارج میکند اون مبتذل عامی را الی القرابه. تمام شد وقت هست یا خب مثل الله علی محمد و آله الطاهر. بله
این وقتی در غرضش راضی کردیم یه سرخان شعریه شعر پیدازی نکرده، غرض شاعر رو گفتیم
در واقع این هم درسته، ولی خب شعر هم برای یه غرضی گفته شده. Thank you.